من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هفته گذشته بحثمون در چه زمینه بودش؟ یکی از برادر میتونه این خلاصه ای رو مطرح بکنه؟ اهلیت سیاسی رو کلن چه تحلیلی برادر رو دارن؟ یکی از برادر میتونه تو رو خلاصه اصلا یعنی چی اینجا؟ چه چیزی ارائه شد؟ و کلن یعنی چی اینجا؟
مراد شهروند بودن در جامعه اسلامی در محیط اسلامی که تو بخواد منوان و مصرمان معرفه میشه این مراد باید باید داشته باشه که بودیم اهل سنت باید اسلام رو مطرح میدانند اما در نظر شیعه ایمان هم شد
خوارجم اسلام رو امری امیر و مرادف با ایمان برای اینکه ملاکی داشته باشه مسئله عمل رو منکشیده بودن که خب برحال این باید معیار من عینی داشته باشه ادعای اهل قبله بودن و شهادتین ادعای شهادتین خب یه چیزیست نمود من عینی داره میشه این رو مبنای حقوقی شهروندی قرار داد و متقابلا ایمونی که امری شخصی و درونی نمیشه این رو ملاک قرار داد و چون اینجا ملاک نیاز هم عمل به کار درسته میشه حالا ما بعدن هم همینطور در سری نظریات بازم برمیگردیم ببینیم اینها در شکل دیگه تجلی پیدا میکنه بله بر اساس اون اصول مربوط به واقع گرایی یا اون چیزی که معروف شده به واقع گرایی در اندیشه اهل سنت و آرمان گرایی و حقیقت گرایی در اندیشه شیعی همینطور بعدا تو گروه های دیگه اینها رو به اشکال مختلف ما و در سایر نظریات میبینیم که متجلی میشن و نظریات بر همین اساس با یک مقدار تردید و ترددهایی و تغییراتی اینجا مطرح میشه در ادامه اهلیت سیاسی این رو البته تذکر بدم که اهلیت سیاسی صرفا مربوط به شهروندی نیست شهروندی مقدمه و اساس یکی نظرات دیگه مطرح میشه و از اون مهمتر مسئله نیل به مقامات بالای مملکت هست یعنی یک حقوقی رو خب قطعا تا کسی شهروند یک جامعی نباشه مشکل هست اگر بگیم ناممکنه در تمام مکاتب و فلسفه‌های سیاسی ناممکن نیست ولی مشکلی که بپذیریم در یک فلسفه در یک مکتبی در یک نظامی پذیرفته بشه یک نفر بدون اینکه شهروند یک جامعه باشه مقامات بالای اون نظام رو اون جامعه رو بتونه نائل بشه و متصدی اون مقامات بشه که از مقامات بسیار مهم خود قضاوت هست خود منصب به ویژه خلافت و حکومت و حاکمیت هست که خیلی حساسه نوعاً شهروندی لازمه و مقدمه نیل به اون مقام هست که در اهل سنت ملاحظه فرمودین اینها رو بازم مرادف گرفتن صرف شهروندی میتونه اینم از باب توری البته و حال این که شیعه میمد اینا رو بازم تفکیک میکرد و قائل به ترتب بود یعنی اول باید این مرتبه رو داشته باشه بعد مراتب بعدی رو تا بتونه اون مقامات رو اشغال کنه در همین راستا مسئله دیگری مطرح میشه و نظریاتی پیرامون اون طرح میشه حالا اومدیم و این حاکم شد افرادی یا به طور عام این اهلیت سیاسی حالا اینها کلن جز این جامعه اسلامی اومدیم انحرافاتی در جامعه اسلامی ایجاد شد، چه کار باید کرد؟ این به طور خاص یا بهتر بگیم از این طرف به طور عام و به طور خاص در حکام، حاکم یا از راه غیر مشروع روی کار بیاد یا روی کار بیاد بعدنم انحراف کشیده بشه به فساد، به ظلم و از زیر پا گذاشتن حدود الهی و امثال ذلک. این چیزیست طبیعیه، یک جامعه ممکنه به اون مبتلا بشه. جامعه اسلامی هم از این برکنار نیست. چه کار باید کرد؟ و بازم اینجا در همین راستا نظریات مطرح میشه. این تحت عنوان نظریه حقوقی اصلاح و انقلاب مطرح میشه. موضوع و عنوان کلی این بحث در معارف اسلامی ما چی هستش؟ فکر میکنم این رو خوب خودتون بدونید. امر معروف و نهی از منکر هست. این بحث در همین راستا مطرح میشه. اینایی داریم امر معروف و نهی از منکر فی نفسه یکی از نهادهایی است که اسلام در نظام خودش تعبیه کرده به منظور حفظ سلامتی درونی جامعه اسلامی بر اساس اصل ولایت و تولا. روبروی جهات خارجی جامعه اسلامی و روابط و حیات بیرونی و بین المللی جامعه اسلامی که بر اساس اصل تبری و آن هم در اشکال هجرت و جهاد، یعنی هجرت و جهاد رابطه خارجی جامعه اسلامی رو از شرک و کفر و آلودگی ها مطرح میکنه. خونم از کردن در شکل نوعاً یا هجرت هست یا جهاد، و روابط داخلی رو، تنظیمش رو و حفظ سلامتش رو و حفظ بقایش رو از درون بر اساس این اصل میخواد تأمین بکنه. اینا داریم این اصل تا جایی مهمه که خود قرآن کریم تصریح داره که بعضا امتها که به این امر اهتمام چندان نورزیدن نابود شدن. این نابودیشون رو ای بسا به این اصل امر معروف و نهی از منکر عموما مطرح میکنه و استناد میکنه. حالا در ماهیت امر معروف نهی از منکر در ضرورتش و امثال ذلک خیلی بحث بین تمام فرق اسلامی نیست اینجا و موضوع بحث این جلسه ما هم قطعا نیست. اون در نظام سیاسی و دولت در اسلام باید ببینیم کلن امر منکر کجا هست، جایگاش و فرقش با سایر نظام ها و امثال ذلک چیه، اون بحث جداگانه است. ولی در حد نظریاتی که طرح شده و ما عهده‌دار طرح اونها هستیم، عمدتاً نظریاتی است که برمیگرده به چگونگی این امر و نه ضرورتش. میشه گفت تمام فرق اسلامی کم و بیش رو ضرورتش متفق هستند و رو اهمیت این نهاد متفق هستند نظرن. و حتی اینکه اینها رو بازم قرآن جز ویژگی های جامعه اسلامی و اصلا رو از ویژگی‌های جامعه شرک و به خصوص منافقین مطرح میکنه، اینها که خود شما باش برخورد داشتین اینها هم مطرح میکنه. حتی مثل غزالی امر معروف و نهی از منکر رو در مقایسه با جهاد با اون گستردگیش این رو چون دریایی روبروی نسیم مطرح میکنه، میگه اون جا با اون همه گستردگیش مثل یک نسیمی میمونه و این مثل یک دریای مواجی از نظر عظمت. اما از کردن اختلافی که وجود داره در مباحث بعدی است. توضیح این که اصولا امر و نهی از منکر که عامل دائمی تصویر درونی هست، درونی جامعه اسلامی هست، مؤلفات مختلفی رو در بر میگیره. یکی از اینا خود امر معروف و نهی از منکر مردم مردم هست، این خود مردم خود مردم رو، و یکی دولت مردم رو، و دیگری و سومین اینها مردم دولت رو. این در رابطه بین مردم مردم، مردم دولت، دولت مردم موضوعیت داره. کلن در روابط و اخلاق و رفتار و حتی در محدودی بینش های اینها این پدیده و این نهاد موضوعیت داره. چیزی که محل اختلاف بوده امر معروف و نهی از منکر مردم مردم یا دولت مردم زیاد نبوده از این سه مورد. از کدومشون موضوع اختلاف بوده که محل اختلاف نظر و اختلاف مش بوده؟ مردم به دولت. حالا خیلی هم احتیاج به تفصیل نداره که چرا اینطور بوده و چرا این محل اختلاف بوده، چون خصوصا برخورد میکرده از طرف به قدرت، کسی که قدرت در دستش بوده، و از طرفی هم به دولت با اون بحثای قبلی که در خصوص ضرورتش و ضرورت پریز از هر جمل با اون دو مشی که شیعه و اهل سنت پیش گرفتن. اینجا هم وقتی که وارد قضیه میشیم توجیهات و موانع نظری همونها هستن و بر اساس همونه که اینجا دیدگاه ها مطرح میشه. خب در خصوص امر معروف و نهی از منکرم درجات یعنی مردم دولت رو درجات مختلفی وجود داره، از مرحله اصلاح تا تغییر سرنگونی و تغییر و کلا استیضاح حاکم و تغییر یک رژیم میتونه پیش بره و اینها رو قطعا در بر داره. و حتی میشه گفت تا حدود بازم جهات اصلاحی اون خیلی محل اختلاف بازم نبوده. چیزی که خیلی حساسه مسئله براندازی هست، شورش و انقلاب و براندازی حاکم و تغییر اون بر اساس نظریه امر معروف و نهی از منکر هست. لذا در همه موارد عموما، در این موارد خصوصا یه سری تقسیمات صورت گرفته، مثلا مواردی موضوعیت داره. اول اینکه هر گونه حرکت اصلاح طلبانه و به ویژه انقلابی و براندازی حکومت و تغییر بنیادین اون بی‌نیاز به رعایت بعضن شرایط و مراتب نیستش. این به طور عام هست و این در بحث امر منکر عموما بهش پرداخته شده. عنایت داریم از شرایط امر معروف نهی از منکر علاوه بر اذن امام و علاوه بر شرایط عمومی تکلیف، شامل علم، بلوغ و قدرت امثال ذالک شرایط ویژه‌ای رو نوان مطرح کردن، نفیان یا اثباتن همه گروه ها. حالا از کردم به طور اعم، بعدا میبینیم که در موارد حساس رخ می نماید. همین اذن امام که در زمان معصوم و چه در زمان غیبت رخ می نماید، اینم خب پایه هایی داره و علالی. شرایط ویژه‌ای رو که برای امر معروف و نهی از منکر شمرده میشه چیه؟ به طور عام بله 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 بله. حالا تعداد دستش خیلی موردیت نداره، چون یک سری موارد هست میشه اینها رو در 4 مورد، میشه حتی بعضی در 5 مورد ارائه دادن، بعضی در 3 مورد ارائه دادن، که این بازم موضوع خاص بحث کلاسمون نیست، چون نظرات گروه ها موضوع بحث کلاسمون هست. اینها رو میشه یک جمع بندی کرد و نظرات گروه ها رو ببینیم چگونه هست. خب از شرایط اینها همونطور که برادرمون اشاره فرمودن، علم و آگاهی به معروف هست و منکر و مورد معروف، مصداق اون که این عملی که انجام میگیره معروف هست یا منکر، اینا رو میشه یک مورد فعلا ارائه داد. مورد دیگه ترتب فایده هست و اثر بخشی یک عمل هست. حالا که میخواد یک حرکتی صورت بگیره در جامعه ای که حالا احساس کردیم فساد هست، ظلم هست یا هر شکلی هست، این ترتب فایده از اصول عقلیه و محاسبات عقلی انسانی هست که شرع رو تأیید میکنه. و مورد بعدی دفع فاسد هست یا دفع افسد به حداقل فاسد، یعنی تبدیلش. این رو برادرها احتیاج به توضیح نداره که دفع افسد به فاسد نه به امان همون چیزی که در توری انقلاب مارکسیزم مطرحه و بعضا مکاتب دیگه هم این رو عملاً یا نظراً به هر حال متعهد هستن و انجام میدن، و خصوصا ماکیاولیزم مبتنی بر این اصله که هدف وسیله رو توجیه میکنه و میشه از یک راه فاسدی به وسیله یک شری یک خیری رو، یک شری رو بیشتری رو کمتر کرد یا یک خیری رو نائل اومد. نه منظور این نیست، منظور اینه که اگر مثلا ظلمی 70% میشه کرد 60% این عمل صورت بگیره، ولی اگر عمل بشه اثرا بکنه اون حاکم سرنگون بشه، ولی یا هرجمت ایجاد بشه و یا ظلم و فساد 70% بشه 90%، قطعا این محاسبه رو میطلبه و این قبل از این سری محاسبات رو میطلبه، خصوصا از کردن وقتی مسائل حساس میشه و اون برمیگرد مسئله براندازی و اینها. اما از مراتب امر و نهی از منکر چی؟ برادرها مراتبش چی هستش؟ بله بله، یک سری لوازم مطرحه که میشه یک سری لازمهای اینن، این عمل یک سری ضروریات رو ایجاب میکنه که موارد دیگری ذکر شده اونها رو میشه جزو ضروریات این قضیه. خب این عمل صورت بینه ضرورتا یک سری پدیده ها رو ایجاب میکنه، یا یک سری مقدمات لازم داره که اینا رو جز اونها چیز باید عبور و جز فهمای بحث هست. حتی هم حالا خاص تقسیم بندی شروط اینا الان محل بحث این جلسه نیست، اختلاف نظرات و مواضع مشترک در اینجاها مورد نظر هست در یک برخورد سیاسی اجتماعی که صورت گرفته. مراتب امر معروف و نهی از منکر از قلبی شروع میشه تا زبانی و نهایتا عملی، جدی و عملی، که خود اینا هر کدومش معنای دارن، درجات مختلفی داره. قلبی از یک انزجار درونی شروع میشه تا اکراه، تا تنفر شدید. زبانی هم از مسائل مادون شروع میشه، مسائل لین خفیف، تا بیانات خشن و تهدید و تهدیدآمیز. خب اینا میتونه شروع بشه و تا این مراحل رو طی بکنه. عملی هم همینطور، از مثال تحریم ساده، قطع مراودات، اینا میتونه شروع بشه تا شورش و قیام مسلحانه گروهی و جمعی و نهایتاً یک انقلاب مثل انقلاب اسلامی خود ما که شاهدش هستیم و در طول تاریخ هم خب موارد متعددی که به وقوع پیوسته. سینا درجات مختلفی هم داره که بازم این خیلی مورد بحث ما نیستش. اما حالا گروه ها، نظریاتی که اینجا مطرح کردن، این زمینه بحثه که به طور خلاصه گفتیم برای مرحله بعد از نظریه اهلیت، نظریه اصلاح و انقلاب مطرح میشه که نوعا تمام گروه ها وجوبش رو و ضرورتش رو میشه که مسامحتا قائل هستن و اهمیتش رو معترفن، ولی برای اینکه بحث در اختلاف نظرات و اشتراک نظرات اینها بشه، این سری زمینه ها رو باید در نظر بگیریم، تقسیم بندی های رو صورت بدیم. و این تقسیم بندی ها به این شکل بود که امر معروف و نهی از منکر یک سری شرایط داره، یک سری مراتب و موارد جانبی که به طور گسترده در مباحث خصوصا فقهی طرح شده. اولین گروه که اینجا مطرح خوارج هستن، خوارج نظرشون در این خصوص چیه؟ در خصوص شورش و انقلاب و خصوصا براندازی، چون اینجا چیزی که خیلی اصلا محل اختلاف بوده این مورد بوده، بلا موارد خفیف رو که خیلی برخوردی جا نمی کرده زیاد اختلافی وجود نداشته. خوارج از نظرش برادرا آگاهی دارن، حالا من تر میکنم این رو به گوشتون رسیده. خوارج اصولا در امر معروف و نهی از منکر و خصوصا شورش و انقلاب قائل به هیچ گونه شرطی و رعایت هیچ گونه مرتبه‌ای نیستند. یعنی شرطی رو مطرح نمی کنن، بل بداهه قیام به صفر رو مطرح می کنن. قبلا هم اینا داشتیم که دامنه فقه رو و گناهان کبیره رو در همون بحث از اهلیت سیاسی خیلی گسترش می دادن. در همون راستا قیام به صفر رو هم مطرح می کردن. یعنی از یک طرف بازم گسترش دامنه بهانه ها و زمین هایی که میشه قیام کرد و میشه امر معروف و نهی از منکر کرد بدون رعایت هیچ شرطی و بدون رعایت هیچگونه مرتبه ای، بدون قیام به صفر رو طرح میکردن که هر گونه چیزی کرد می گفتن که شخصا یا جمعا باید مسلحانه قیام کرد برای حاکم و سرنگون کرد. طرورهایی را که می کردن دوان بر این اساس توجیه می کردن. بازم اینو داشته باشم برادران محترم که خود همین خوارج در سیر تحولیشون در مراحل بعد که حکومت تشکیل دادند و اینها قطعا یک سری سایش هایی تو این توریه هاشون داشت و اونهایی که بیشتر تعدیل کردن این توریه هاشون رو دوام بیشتری آوردن و بقیه مزمحل شدن و جز اسمی ازشون در تاریخ باقی نمونده. اما خب جنایت زیادی رو بر این اساس آفریدن و وحشت های زیادی رو بر این اساس که هر مسئله رو ملاک ترور، ملاک شورش و ملاک قیام مسلحانی فردی یا گروهی قرار می دادن. این جهت افراطی تو این نظریات هست. برادر فکر میکنم تا حالا دیگه این دستگیرشو شده که هر وقت نظری مطرح شده، مسئله مبتلا به جامعه اسلامی شده، دو نظر و دو سری تئوری ارائه شده. یکی جهات افراطی قضیه رو گرفتن و یکی جهات تفریطی قضیه رو، و در این وسط گروه های متکفل اعتدال بین نظریات افراطی تفریطی شدن. حالا چه صحیح و چه گروه هایی که تونستن این چیز رو ادعا رو داشتن یا این نیت رو داشتن ولی نتونستن توری صحیح رو در میانی این دو توری ارائه بدن، این رو دیگه یواش یواش میریم در جلوتر هم میبینی. همینطور این جهت افراط و تفریط تو اندیشه ها عموما و تو اندیشه های سیاسی خصوصا کنه یک سنت بوده، یک چیز طبیعی تکوینی بوده که این جامعه دوچارش بوده. افراط تفریط، خط میانی صحیح، خط میانی غلط. اینجا هم از همون مسائلی که برکنار نبود از این قضیه، یعنی خوارج جهت افراطی قضیه در قیام و سرنگونی حکومت ها و قطعا هیچون جهت اصلاحگری توشون نیست. اصلاحگری مرادف با سرنگونی و شورش و انقلاب مطرح میکردن و روبروی اینها ما نظریات تفریطی رو داریم در خصوص انقلاب، یعنی نظریات فقهی و حقوقی انقلاب. اون چه هست؟ نظر بازم مرجعه هست و به طور عام اهل سنت هست. اینجا خصوصا مرجعه، اینجا دیگه مشخصا قابل اشاره است. مبنی بر چی؟ اینها متقابلا ضمن قائل شدن به شروط و قائل شدن به مراتب، اصولا میشه گفت قیام مسلحانه رو اصلا نفی کردن از بنیاد. حرکت های براندازی رو در تئوری نفی کردن، در عمل هم که دیگه به تاریخ رجوع میکنی، تاریخ سیاسی اسلام، که این موارد رو مشخص هست. الا که مبانی توریکیش و نظریش اینها بوده که بنیادن در طی مراتب امر معروف و نهی از منکر حد اکثر بعضیش به دیگه خیلی جلو اومدن تا یدی و حتی مثل غزالی مثلا میگه با شلاق بزنه طرف رو، حتی با شلاق هم حاکم رو بزنه، تا اینجا هم پیش میرن. روبروی خوارج که تا اینجا رو اصلا نشت میکرد، میگه اصلا این وجود نداره و لازم نیست، از اینجا تازه شروع میکرد کار رو. یک خونه داشت جدولش و بعضن گروه ها در همین اهل سنت در این فاز جدا شدن، یک مقدار نظرات دیگری هم اینجا مطرح میشون، نظرات میانگرایانه، از همون حالت اعتدالی بین این و اون. از گروه هایی که به طور مشخص اینجا موضوعیت پیدا میکنه، تا حالا مطرح نبوده اینجا موضوعیت پیدا میکنه، معتزله هستن. معتزله قیام مسلحانه رو نفی نمیکنه، اینا از اهل سنت هستن، عنایت داشته باشین، از گروه های کلامی اهل سنت هستن. اما ضمانت اجرایی رو برای این مشخص نمی کنن، صرفا همین که خب اطاعت نشه و خب اگر لازم باشه اشکال نداره. البته این رو هم عرض بکنم، در طول تاریخ اهل سنت بعض نظرات به طور تک توک ارائه شده که همین مطرح کردن که اگرم حالا بشه شرایطی خیلی چیز نیست که قیام صورت نگیره، موارد محدودی وجود داره، این رو داشته باشیم. در هر صورت معتزله به طور منسجم تری و مشخص تری مرحله و مرتبه سوم قیام مسلحانه و قیام براندازی رو و قیام صفر رو قائله، اصلا ولی بدون هیچ اون ضمانت جای مشخصی باقی میذاره. حالا من چند مورد رو از سخنان توریستن ها و صاحب نظران اهل سنت در این خصوص میخونم، همون گوشتون آشنا باشه و قطعاً تا حالا با موارد متعددی برخورد کردین و آشنا هست. احمد بن حنبل میگه که هر کس که با شمشیر بر مردم بشورد و به حکومت دست یابد خلیفه نامیده میشود. برای هیچ یک از مؤمنان، مؤمنان به خدا و روز قیامت، جایز نیست شبی را به صبح آورد در حالی که او را بر خود امام نبیند، خواه او درستکار باشد یا بدکردار. در هر صورت امیر المؤمنین است، یعنی اصل بر اطاعت و بر کناریش رو نمیشه متصور بود. اصفرانی مطرح میکنه با قدرت و تسلط نیل به خلافت و امامت اشکالی ندارد، ولو اینکه فرد مسلط فاسق و جاهل به احکام و حدود اسلام باشه. یعنی هر شرطی، این از نظر روی کار اومدن، چون دو تا چیز مطرحه یا حتی میشه گفت سه مورد، یکی شرایط و ویژگی روی کار اومدن، شرایط و راه‌های روی کار اومدن، خصائل خود حاکم و شیوه عملکردش، سیاستش، روابطش و رفتارش، که اینها معیار هستش. محقق تختازانی مطرح میکنه که وقتی امام بمیره، یک امامی ازامات الامام و یک نفر دیگر مقام خلافت رو از طریق قهر و غلبه به دست بیاره، او خلیفه مسلمین خواهد بود، حتی اگر فاسق باشه و به احکام الهی جاهل باشه. گفته حد دستر اینه که تو فسقش اطاعت نمیشه، ولی چطور این رو مشخص نکردن. بازم احمد بن حنبل مطرح میکنه که درنگ در تحت لوای سلطان وقت عادل باشد یا ستمگر لازم است و نباید علیه فرمان روایان قیام کرد، هرچند ستمگر باشند. و مورد دیگه هست که میگن امام بر اثر آلودگی به گناه و ستم از مقام امامت بر کنار نمی شود. حالا دلیلش چیه؟ میگه چون سابق در طول تاریخ اسلام افرادی امرا بعد از خلفای راشدین دچار فسق و فساد شدن، بر کنار نشدن، پس بنابراین این حجت هست و نمیشه اینا رو بر کنار کرد. و در جای دیگه حتی تا اینجا پیش میرن بعضن از متفکرین اهل سنت و فقهان اهل سنت که برای نمونه مطرح میشه انه لا یحد الامام حد الشرب لانه نائب من الله، اگر امام نعوذ بالله شراب خورد، حد شراب خوری بر او اجرا نمیشه. چرا؟ میگه زیرا که این نائب خداوند هست، که نائب خداست. در هر صورت از این موارد شما به صورت انبو تو آثار اهل سنت ملاحظه میکنید. بازم علتش رو همونطور قبلا این علتش بررسی شده در ضرورت دولت، پرهیز از هرج و مرج و به اصطلاح پرهیز از تفرقه امت اسلامی و ای بسا مسئله خونریزی، و یا همینطور که موردش رو ملاحظه کردیم مثلا میکنم که چون واقع شده دیگه نمیشه کارش کرد، یا دیگه چون واقع شده قبلا هم بوده این کار شده، پس این حجته، یعنی واقعیتی داشتن قبلا و یا الان واقع شدن و واقع بودن حجته، این جا مطرح میشه. آثار این دو نظریه رو هم دیگه خود برادرها ملاحظه میکنن، یعنی هم تو تاریخ هم یه مقدار قابل فهم هست و حتی قابل پیشبینی که اگر این نظریه باشه چه آثاری میتونه داشته باشه، اگر اون نظریه باشه چه آثاری میتونه داشته باشه. روبروش نظر شیعه رو ما داریم، شیعه در خصوص امر معروف و نهی از منکر یا همون در خصوص اصلاح عموما و انقلاب، قیام و شورش و براندازی خصوصا. شیعه اینجا عموما شرایط رو قائله، مراتب رو هم قائله، اصل تدریج و تدرج رو در مراتب، یعنی از مراتب پایین و اخف و اسهل به مراتب شدیدتر قائله، نوعا از مراتب پایین باید شروع بشه این تا مراتب بالا، قیام مسلحانه رو، قیام به سیف رو هم رد نمی کنه و ترس می کنه، یعنی نه مثل خوارج که صرفا قیام مسلحانه و نه مثل اهل سنت عموما مرجع خصوصا که اصلا قیام به سیف رو ریشش رو میزنه، این مراتب رو قائله، شرایط رو قائله و نهایتا قیام به سیف رو هم مطرح میکنه و قبول داره. و قیام ها و انقلابات شیعی هم در طول تاریخ بر اساس این بینش هست. خب قطعا وقتی که شرایط باشه قیام هست، وقتی که شرایط نباشه قعود هست. بازم عرض کردم هر تئوری قطعا یک سری انحرافات خاص خودش رو ممکنه داشته باشه، یک سری اشکالاتش رو داشته باشه، این خدشه در اصل توری وارد نمی کنه. ممکنه بعضی اشکال وارد بکنن که مثلا علمای شیعی چرا در فلان مقطع قیام نکردن. در هر صورت این توری رو خدشه‌دار نمی کنه، مضافاً به این که یا طرف می دونسته شرایط رو مساعد چیز می کرده و یا نمی کرده، برحال بحثای خاص خودش رو می طلبه، ربطی به اصل توری و نظریه نداره. که اینجا هم قطعاً بازم آثار خود نظریه، این نوع نظریه در جامعه اسلامی دنبال همون نظراتی که از قبل مطرح شده مشخص میشه. برادرها بازم انشاءالله روش عنایت میکنم با این دید که ببینن این نوع برخورد با قضیه چه آثاری میتونه داشته باشه، حتی چه نوع انحرافاتی، انحراف از اصولی میتونه داشته باشه و چه با قضیه برخورد کرد. و قیام عاشورا نوعاً بر اساس این نظریه هست، یعنی قائل هستن به قیام به سیف، یعنی قیام به سیف هست، خون دادن هست، حتی خون دادن، کشته دادن، کشتن، حتی کشته شدن، وقت انسانهای پاک و والایی چون عینیت ها و خصوصاً امام حسین سلام الله علیه که تا اونجا هم مطرح میشه، پیش میره، اگر ضروری باشه ریخته میشه این خون و قیام صورت میگیره. یعنی بهای سنگینی رو اگر شرایط باشه، رعایت مراتب هم شده باشه، لازم باشه که بهای سنگینی پرداخت بشه، بهای سنگینی پرداخت خواهد شد. اما شکلش رو هم عرض کردیم در اهل سنت که نهی کردن، در خوارج قائل هستن که قیام به سیف عموم مسئولن همه آحاد امت اسلامی. در اهل سنت اون مراتب قبلیش رو هم البته از عموم برداشتن، اصلا بحثی وجود داره به این که خب امر معروف نهی واجب کفایی هست یا عینی، یعنی همه موظفن یا گروه خاصی. برای این گروه خاص چطوریه؟ اینجا قطعا مسئله نقش علما خیلی مطرحه، یعنی علما در واقع ذی نقشن در این مورد به خصوص، در موارد حادی، چون اینجا این علمای اسلامی هستن که باید امر معروف نهی از منکر بکنن و همین مبنای هم بوده که نوعا در نظام های که تحت عنوان اسلام و در جان اسلام مطرح بوده، اداره تحت عنوان اداره حسبه، همون احتساب هست و محتسب که مسئولش بوده نوعا، تشکیل شده، وجود داشته که کارش امر معروف و نهی از منکر بوده و نوعا هم افراد صالح و مقتدری در رأس این اداره قرار می گرفته. بازم این نهاده اداره سیاسی پایه نظریه این چنینی داشته، یعنی حتی در اون نظام ها که خیلی مقید نبودن نهایتا این رو پیاده میکردن، اجرا میکردن و به کار میگرفتن. حالا فلسفه چی بوده تا حدودی مشخصه. بله علمای وهابی، از کنم حضور شریف شما، وهابی در واقع این دنباله به طور رسمی ابن تیمیه هستن، ابن تیمیه حنبلی و یک کسی سوال کرده بود، عرض میکردم اگر میخوان خوب این نظراتشون مشخص بشه باید تا همین مرجعه و اینها پیش بریم و اهل کلام، اهل حدیث ببخشی تو تاریخ اهل سنت، اینها ریشه های تفکرات ابن تیمیه و ابن تیمیه به نوعی ریشه اینها، ولی اینها اصلا حضور شریف شما بر خودشون نوعاً از مقوله این برخورد سیاسی حساب شده نیست، جهت افراطی است که بازم این اثر رو تو خود این اندیشه به وجود اومده، یعنی تو خود اندیشه اهل سنت اصلا خودش موضوع افراط تفریط، یعنی همونطور که میبینید این افراط تفریط ها به نوعی تو اونا، یعنی تو شیعه که دسترسی داشته به اهمیت ها، اون حالت اعتدال کنان حفظ شده، یا نبوده اصلا یا اگرم بوده خیلی محدود و زود گذر. ولی در اهل سنت به لحاظ عدم دسترسی به این و همون حسبنا کتاب الله، این افراط تفریط تو درونش وجود داره، لذا یک افراطی است که بعداً ابن تیمیه روبروی این دفعه ابن جماعه، بدرالدین ابن جماعه که تقریبا همزمان و معاصرن، اون تو خود این تئوری که حالا در انشاءالله جلسات یا جلسه بعد یا هر جلسه بعدیش این نظرات ارائه میشه، افراط بیش از حدی تو درون خود این تئوری میکنه، روبرویش ما نظر چیزی، یعنی این دفعه افراطش روبروی این و پایه های نظرش همین ها هستن، ولی اشکال عملیش در واقع افراطیست روبروی تفریط ابن جماعه، یا برعکس تفریطیست روبروی اون افراط که قطعا نمود عینیش خشونت هست بر اساس تقشری که موضوعی داره که من تو حنبلی مطرحه. لذا با این تئوری چیز نیست، یعنی در این فاز و در این مرحله قابل توجیه نیست، عملشون رو در خود بافتار تئوری اهل سنت در سیر تحولی که کرده و یک جهت افراطی که پیدا کرده یا تفریطی روبروش این جهت پیدا شده قابل توجیهه. اصلا این به خصوص در شرایط و شیوه روی کار اومدن خلیفه و اینها که انشالله اشارهی میکنیم. در اصل بنیادن پایه های این چنینی رو ظاهرا ندارن. بله، اینو من خصوصا برادران عزیز رو توصیه میکنم این نظرات حضرت امام حسین رو در خصوص امر معروف و نهی از منکر در اون سخنانی که ظاهرا در مکه برای جمعی از علما مطرح میکنن، منبعش هم میتونین تحف العقول رو جلد 1 صفحه 240 تا 243 اینو انشاءالله برادرها با این دید ملاحظه فرمان که فلسفه امر معروف نهی از منکر و خود فلسفه حرکت امام حسین و جهات انحرافی این برخوردها رو در این خصوص ملاحظه بکنم. صفحه 240 جلد 1 صفحه 240. پس به طور خلاصه این نهاد موضوع تفاصیل و برخوردهای مختلفی بوده، توریهای گوناگونی در خصوص بعضا مواردش ارائه شده، یعنی یکی شرایط، مثلا ضرورت شرایط، و یکی مراتب و ضرورت رعایت اینها. عنایت داریم بحثای گوناگونی در خصوص خود اینها وجود داره، مثل ماهیت معروف ها، ماهیت منکر ها، موارد اینها، منبع و منشأ اینها و امثال ذلک، که به طور گسترده بحث شده. انشاءالله برادرها بحثای تفصیلی رو از منابع خودشون مطالعه بفرمایید. تو مباحث فقهی نوعا این موارد مطرح شده. در همین راستا یک مسئله دیگری مطرح میشه، میشه گفت بحث در منشأ معروف و منکر هست، یعنی منشأ معروف و منکر چه، بحث ظاهرا در اینه ولی یک مقدار گسترده تر بوده و اون هم میشه جنبندیمون رو تحت عنوان ارزش ها و ضد ارزش های سیاسی ارائه بدیم. نوعا این بحث دیگه وارد بحث های کلامی شده از این فاز به طور خاص، یعنی تا اینجا بحث از عملی شروع شده بود، بحث های فقهی مطرح میشه، یعنی هنوز بحث از امر معروف و نهی از منکر عموما و مورد خاصش خصوصا نوعا بحث فقهیه و شما بخواید مطالعه بکنید از آثار فقهی اینا رو در واقع استخراج میکنید و اونجا میبینید. ولی در دنباله همین مباحث موارد دیگری مطرح شده و اون که خب ماهیت این معروف رفته تو خود معروف ها و منکرات، ماهیت اینها چیه و به خصوص منشأ اینها چیه، اصلا وجود دارن یا وجود ندارن. در همین راستا بحثایی مطرح شده. عنوان کلامی بحث چیه؟ حسن قبح یا حسن قبح عقلی و حسن قبح شرعی که بازن در اینجا نظریات مختلفی ارائه شده. توضیح این که مسئله ارزش ها در جامعه اسلامی و در مکتب اسلام و در نظریات گروه های مختلف اسلامی مثل هر تمدن و فرهنگ دیگری، قدیم، جدید، معاصر، حال، آینده، هر وقتی که بوده یا بوده باشه فرق نمی کنه، یک جامعه جمعیتش اینجا میشه گفت ماهیتاً به یک سری ارزش ها، یک سری باورها که روابط اینها رو تحقق میده، تنظیم میکنه، شکل میده و استحکام میبخشه. حالا بحث در ارزش ها بحث بسیار گسترده است در طول اندیشه بشری عموما و اندیشه سیاسی خودستان در یونان و باستان، روم و باستان، در صدر اسلام، قرون میانه، در غرب معاصر، حتی حالیه مواردی که میشه گفت هنوز الفبای این مباحث هم هنوز تدوین نشده، وادی بسیار بکریست که محل تأمل زیادی داره. اما در حد بعض مسائل که مطرح شده در طول تاریخ اسلام قطعا اندیشمندانی به طرح نظرات پرداختن در این خصوص. از کلم اینها رو بیشتر در مجامع کلامی میشه پیدا کرد، چون بحث دیگه اینجا وارد بحث کلامی شده و اصلا تو آثار کلامی اصلی یا بخشی مستقل وجود داره معمولا و اختصاص داره مباحث حسن قبح. بعضی هم مستقلا کتاب نوشتن در این زمینه ها. در غرب هم آثار متعددی هست که مستقلا به این چیزها پرداختن در همین مسائل و معضلاتی که وجود داشته که اینها رو قطعا برادرانی که بخوان مطالعه گسترده تر بکنن بی نیاز نیستن از مراجعه به اون آثار و مطالعه. اینجا لب کلام میشه گفت اینه. بعد از این مسئله مثلا میشه که آیا اصلا معروفی وجود داره یا نداره. حالا ما سرمون در برداریم بحث بکنیم، دعوا بکنیم، حالا شرایط لازم داره نداره، اصلا ببینیم معروفی هست یا نیست، منکری هست یا نیست، ارزشی وجود داره که ما بگیم اگر ضد ارزش ها تو جامعه چیز شد ملاکی هست، معیاری هست یا نیست. سلسله وار این مباحث در واقع ادامه پیدا میکنه. عملا این مسائل حالا ممکنه پختگی این مباحث رو فرض فنگ تو تجدید خواجه یا در قرون سوم، چهارم، پنجم تو آثار کلامی ببینیم، ولی مایه های اولش نوعا این زمان مطرح شده و مطرح می شده، بعدا تکمیل می شده، اشکالات وارد می شده، تنظیم می شده، تنسیق می شده و الا اصل بحث می شود. اینا نوعا مسائل صدر اسلام این قرن اول خصوصا مبتلا به جامعه اسلامی بوده و نظریات به طور نسبتاً حالا خامی هم که شده کس شده، در هر صورت در این خصوص هم همین طور بوده. لذا ما اگر طرح میکنیم مثلا جای نظر خواجه رو که در قرون میانه مطرحه یا ابن سینا یا امثال ذلک، این به معنی این نیست که در قرون اولیه جامعه اسلام با آن مواجه نبوده یا بی اطلاع بوده، در هر صورت اینها طرح شده. در دنباله این که خب حالا اگر حاکم فلان باشه، سیاستش خودش یا کلن جامعه اسلامی فسادی باشه، انحرافی باشه، حسنی باشه، قبحی باشه، این بحث پیش کشیده میشه نوعاً که اصلا ببینیم وجود داره یا نداره. این بحث تحت عنوان منشأ عقلی یا شرعی حسن قبح طرح میشه. من دیگه به لحاظ وقت به اهمیت این بحث و جایگاهش تو فلسفه سیاسی عموماً اشاره نمی کنم، فقط این رو تکرار می کنم که هر فلسفه سیاسی عموماً و هر جامعه سیاسی و تمدنی و نظامی و دولتی در مراحل حساسی از حیات خودش و سیر تحولش با این مسئله مواجه بوده و نظریاتی رو می طلبیده، حالا یا صحیح یا غلط به طرح نظریات پرداخته شده و مکاتب مختلف هم در این خصوص به وجود اومده، اشکال مختلف شکاکیت، صوفیز و امثال زاله، اینها نوعاً رو اینها بوده که مسئله داشتن. خیلی رو پدیده اولش این وجود داره یا نداره رو این از اینجا شروع می شده، بعد رو اینجا می لغزیدن. خلاصه بحث رو اینه که اصلا ما یک سری چیزها داریم که بگیم اینها حسن هستش، معروف هستش، یا قبیح هستش و منکر، یا نداریم. آیا یک سری ما خطکشی اصلا داریم که عمل کرده حاکم رو و خود حاکم رو، روی کار اومدنش رو و سیاستش رو یا کشور رو معیار محک بزنیم و معیار بزنیم؟ خطکشی وجود داره؟ اصلا چیزی وجود داره که طول برداره، معیار برداره، مقیاس برداره یا نه؟ یا اصلا چیز اساسا وجود نداره؟ خب اینجا میبینی نظرات مختلف میتونه مطرح باشه. یک دسته نوعاً قالبین شدن که ما نمیتونیم، مثلا معیار نداریم، خطکش تو دستمون نیست. یه دسته اومدن خطکش رو مطرح کردن که همون عرض کردن اهل قبله بودن رو ملاک قرار دادن، یا مثلا خوارج در جای خودش به نوعی عمل رو ملاک قرار می دادن و امثال ذلک. در هر صورت این مطرح بود. پس گروه گفتن که اصلا چیزی وجود نداره، گروه گفتن که نه وجود داره، قابل شناس نیست، شناسایی نیست. گروه یا افرادی مطرح می کردن یا ممکن بود مطرح بکنن که نه وجودم داره، قابل شناسایی هم هست، ولی قابل اندازه‌گیری نیست، معیارپذیر نیست، مقیاس بردار نیست. گروهی هم ممکنه بگن که نه هست، قابل معیار هم هست، معیار بردار هم هست، ولی فایده‌ای نداره، یعنی اصلاح پذیر نیست، که می‌بینی این مسائل مختلفی رو ایجاب می‌کنه. در هر صورت از گروه‌های مختلفی که در روی این مسئله میشه اونها رو نظرشون جمع‌بندی کرد، یکی معتزله هست، یکی نظر دیگه کلامیه نوعاً، یکی اشاعره هست و یکی به طور خاص میشه گفت شیعه هست، نظرات کلامی شیعه. معتزله مثلا اشاعره چی رو مطرح میکردن در این خصوص؟ مثلا فرض بفرمایید در رابطه با محاسبه معاویه و عملکردش و روابطش و سیاستش، چی ملاکی رو، چه زمینه‌ای رو، چه موردی رو مطرح میکردن که حالا ملاک امر من یا نهی از منکر یا ملاک مباحث قبلی قرار بگیره؟ که چی؟ عملا آره، یعنی تا حالا اصلا درسته تا حالا عملا اینو ملاحظه کردن واقع گرایی بودن، یعنی اینکه واقعیت داره خب ای بس هم حقیقت داشته باشه، ولی حالا در بعد توری از این مقدار دیگه عمیق‌تر شده بود، بس مسائل مقدار پیچیده‌تر شده بود دیگه، نمیگفتن قول یا فعل معاویه، به منابع اصلی تر نزدیک شده بود. بس او چه چیزی؟ میگفت شرعیه، میگفت منبع حسن قبح شرعیه. شرعی به چه معنا؟ روزورش ما معتزله رو داریم که میگفت عقلیه، عقلی یعنی به چه معنا؟ و شیعه که اونم ظاهرن عقلی رو مطرح میکرد اون به چه معنا؟ و در خصوص این ارزش ها چگونه؟ که این رو موضوع شده صورت یک سری سوالات در ذهن برادر عزیز ما باقی بگذاریم به لازه تنگی وقت که ما اشاره بکنیم به موضوع تحقیق و جلسه بعد انشاءالله این بحث رو طرح بکنیم و رد بشیم. پس سوالات اینه که حالا شما میتونید فکرتون رو دامنش رو یه مقدار رو این بیشتر آزاد بگذارین، رو مباحث گستره حسن قب اصلا فکر بکنه، اگر فرصتی از مطالعه بکنه از این با از لحاظ این با معیار ارزش ها و ضد ارزش های سیاسی و اجتماعی یا ملاک ها و معیار هایی که ما بشه ارزیابی کرد یا اصلا میشه ارزیابی کرد کارهای یه دولت رو، حاکم رو و امثال ذالک رو یا نه، و خود مقیاس چیه، ملاس چیه، و گروه های مختلف در طول تاریخ چه نظراتی رو دادن، و این مسئله که قطعا ما مبتلا بهش هم هستیم، ما هم وارد این مرحله خواهیم شد در این مرحله از رشدمان، و قطعا نظرات صحیح با اطلاع از نظراتی که قبلا مطرح شده یا در سایر جوامع مبتلا بهشون بوده میتونیم بپذیریم مسئله رو و برخورد صحیح داشته باشیم. بذارید اون جوامع مسئله مطالعه بفرمایید، خصوصا با این دید نظرات گروه های مختلف رو که تحت نظر کردن، اصول اینها عرض کردم در این جنبندی میشه گفت معتزله هست، اشاعره هست و شیعه هست در نظرات کلامیشون. من در رابطه با تحقیق نمیدونم برادرای کار تحقیق رو عملا شروع کردن که ببینیم با چه حالا ببینیم برادرای اصلا شروع کردن که زارن کتاب بحث ما قبل از جلسه بود. بله کار نشده. بله اینو البته برادر عنایت داشته باشن، همونطور که برادر از این فرمودن اون جلسه جلسه تحقیقات در واقع فوق کلاسی هست، یه تحقیقاتی هم نوعا می طلبه که در خود کلاس هر درسی که ارائه میشه برادر از این تحقیقی رو در کنار درس بگن که در واقع تمرینه، و قطعا هم میتونن ارامش رو در اون تحقیقات فوق کلاسی هماهنگ بکنن و انشالله آن رو گسترش بدن ورای مباحث کلاس، چون خب کلاس وقت محدوده، جلسات هم معدودن، قطعا یک مواردی فهرستوار جست گریخته تر میشه و رد میشیم، ولی عنایت دارین خود شما الفاظ هستین و خصوصا خوشبختان با این منابع سرکار داریم، میدونی هر کدوم از این موارد مطرح میشه چقدر شقوق و فروع و مسئله و معضله داره، شبهه وارد شده فلان شده، هر کدومشون موارد متعددی رو رو تحقیقات اینها میطلبه، ولی یه صحبتی هست که اصولا در هر کلاسی مثلا درس الان اندیشه هست، یک مورد رو هم برادران عزیز میگیرن رو اندیشه یک اندیشمندی از با استفاده از آثارش و استخراج نظرش از آثارش یه تمرینی، و در این راستا خب مشکلاتی که برمیخورن در یک صحبت‌های حضوری قطعا ما این مشکلات ایمانداری توضیح داده میشه که با تحقیقات تو این زمینه یه مدار بیشتر آشنا بشن برادران عزیز که بعدا خودشون کارشون رو ادامه بدن. لذا ظاهرا صحبت شده بود جلسه قبل، اولین جلسه که اینجا تشکیل شد، ما یه معیاری رو و یک ملاکی رو بلکه میشه گفت یک اعتباری رو اینجا طرح کردیم که تو سیاست اصولا میشه گفت ما اعتبار داریم. اینی که میبینید هر موضوع رو میشه سیاسی خوند، بلازم که سیاست به اعتبار یک اعتباری سیاسی میشه. اون اعتبار نباشه هیچ چیز سیاسی نیست، اون اعتبار باشه هیچ چیزی غیر سیاسی نیست. چیزیست که خوشبختانه دانشمندان اسلامی عنایت کامل به قضیه داشتن، یعنی مسائل درونی و شخصی رو هم خارج از قضیه ندونستن. حتی سیاست شخصیه که مطرح میکنن بر اساس این اعتباره، که بعدا متاسفانه افرادی که با اون فرهنگ آشنا نبودن، عمق خود موضوع سیاست رو معنا نداشتن، برخورد کردن گفتن این مثلا موضوع اخلاق است و فلان است و جدا کردن و عملا خودشون در واقع محدود کردن. ولی دانشمندان اسلامی یک اعتبار رو تو سیاست مطرح میکردن و منظورشون بود با اون اعتبار به پدیده ها نگاه میکردن، اون اعتبار رو داشتن تو دستشون. شما اگر یک شیشه سبزی رو سر چشمتو بذاری همه چیز رو سبز میبینه. سیاست مثل یک شیشه هست، شیشه قرمز هست و فران میزنی با اون اعتبار نگاه میکنی. این مسئله نیست که این مثل همینه، این اینه، تخت سیاه همون تخت سیاه است، ولی تخت سیاهی که آغشته با رنگ سبزه غیر از تخت سیاه که الان مثلا به نفس ظاهرن وجود داره. یعنی هر دو یک وجه مشترکی دارن سیاسی بودنشون، این یک اعتباری رو داره، اونم یک اعتبار. این اعتبار رو ما گفتیم سرنوشت و موجودیت یک جامعه رو شما محفوظ بگیر به طور الگو، یا جامعه اسلامی رو، اون چیزی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سرنوشت موجودیت حیات و بقا و تعالی و رشد یک جمع مؤثره، به همین اعتبار سیاسی. حالا یه چیز فنی باشه، یه چیز انسانی باشه، یه چیز اجتماعی باشه، فرق نمی‌کنه. یه کارخونه بر اگر می‌خوام بسازیم با این عنایت، اون کار شما به لحاظ اون اعتبار سیاسیه. اگر چه خود پیچ و مرده رو سرهم کردن و تر نقشه دادن یه کار فنیه، به قول معروف، به قول اصطلاحاتی که خود برادر رو آشنا هستن، بحث فی نفسه از اون سیاسی نیست، فنیه. هر فنی، جغرافیا، تاریخ، فنی مهندسی، پزشکی، ولی به اعتبار به غیرش و اونم غیرش سرنوشت و موجودیت و حیات و بقا یک جمع سیاسی میشه. حالا گاه ما با مواد انسانی و اجتماعی سر کار داریم، مبحث نفس رو فرض بفرمایید، بحث رو قوای نفس، مراتب نفس، نفوس مختلف، سماوی رو فلان رو که چیز نکنیم، به خود انسان رو، روح جمعی و امثال ذالک، اصلا موجودیتش، قوانینش، سننی که بر این حاکمه، امثال ذالک، با این اعتبار که ببینیم چگونه در یک حیات یک جمعی، در اداره یک جمعی، حفظ یک جمعی مؤثره، این مطالعه سیاسیه، فرق نمی کنه. لذا شما برادران عزیز این اعتبار رو ما تن کردیم، خیلی هم تأکید داریم انشاءالله برادران عزیز اعتبار رو یک مدار حلاجی بکنن، شبهاتی رو که تو ذهنشون هست به این وارد بکنن، اگر تونستن جواب بدن، و الا اصلا در مباحثی خارج از کلاس توفیق داشته باشیم خدمت برادران رو توضیح داده بشه. این ملاکی باشه که ما پدیده ها رو اینو بگم، نه اینکه پدیده های سیاسی رو غیر سیاسی تفکیک بکنیم، پدیده ها رو چگونه سیاسی ببینیم، سیاسی به این معنای قضیه، به اینجا چیزی غیر سیاسی نداریم. یک چیزی در این که غیر سیاسی فنیه، درونی، در این حال به یک اعتبار سیاسی اجتماعیه. اکرم حالا محل تفصیل نیست، ممکنه ما در یک بحث از جلسات رو اشاره بزنیم که دانشمندان اسلامی، خوشبختان اندیشمندان اسلامی خیلی این عنایت داشتن. بعد لذا برادران عزیز این اعتبار رو داشته باشن. حالا اگر که با این اعتبار فکر میکنن نمیتونن، این مقداری مشکله، مثلا این اعتبار رو لحاظ بکنن، بیان برن مثلا تو آثار شیخ طوسی، شیخ طوسی ببینن تو این زمین ها چی گفته، حالا ببینن این چه نقشی میتونه تو چیز داشته باشه، با این اعتبار این رو مطالعه بکنن. مستقیما نرن رو بحث امامتش، خب ظاهرا بحث سیاسی اجتماعیه، بحث حتی قبلش رو حسن قف که طرح میکنه با این دید. اونجا که مثلا این بحث همه که مثلا بحث اجتماعی لزوما این نیست که بحث نفس، ببین میتونیم ما اینو کاربرده، یعنی با این دید قضیه نگاه بکنیم، کاربرد عملی جاری نیست، یعنی به اعتبار این غایت اینو ما نگاه بکنیم. اگر تونستیم خب یواشاش رو این زمینه بالجمله گفتیم لیست دانشمندان رو شما لحاظ میکنید، اونایی که بیشتر باش مأنوس هستن کار میکنید، قدیم جدید حتی اینایی که هستن حاضر هستن، به طور کلی با این اعتبار، اگر این اعتبار مشکل ما چارچوبی رو قول داده بودیم که برای بدیم، حالا هم آماده شده، حالا من ظاهرم چون وقت کمه بازم نمیرسیم این رو بخونیم، همونطور میدیم به دفتر انشاءالله رو تایپ و تکسیر بکنه در اختیار برادر قرار بدن، این چارچوب رو و بعضا مسائلی که ارائه شده و بعضا مسائل دیگه بعدا لازم باشه افزوده بشه در نظر بگیریم. مثلا میبینید ملا صدر تو این زمینه چی گفته، یه مسئله اینو میگیریم شما رو آثار یه دانشمند یا یکی از آثار یکی از دانشمندان مطالعه میکنید و اینا رو اول حذف میکنید و بعدم انشاءالله طرح میکنید تا این مسئله رو جوابگو هست، این اصلا این مسئله رو یا میخواسته جواب بده یا میتونه جواب بده. انشاءالله برادرها بازم عنایت داشته باشن رو اونایی که خصوصا علاقه بیشتری و فرصت بیشتری دارن رو تحقیق، چند تا از دانشمندان رو منظور نظرشون داشته باشن رو آثارشون حالا یه مطالعه اجمالی بکنن، این اعتبار تو ذهنشون داشته باشن به عنوان یک ملاک و معیار تا این چارچوب رو برادران عزیز در اختیار شما قرار بدن. مضافه اینه که علاوه بر کتاب‌های درسی من یک سری کتب رو نوشتم برای مطالعات جنبی برادران عزیز، به طور سریع اون چیزای مهمشون رو من میخونم، فهرست تفسیریشون هم بازم ممکن زمینه همین مورد بکنیم. از کتاب مهمی که توصیه میشه برادرها حتما در کنار پاشو فرصت کردن یا داشته باشن و یا بخونن، بعضا آثار فارابی هست، یکی سیاست مدنیش رو میشه ذکر کرد، یکی آرا اهل مدینه، آرا اهل مدینه فاضله معروفه، یکی احصال علوم هست، این سه کتاب رو از فارابی، خصوصا احصال علوم رو فصل پنجمش رو به همین اعتباری که الان ما بحث کردیم، همین بحثی رو که امروز کردیم، شما این رو تو آثار فارابی انشاءالله نگاه بکنید، ببینید ایشون سیاست رو چگونه میدیده، همین مسئله تقسیم سیاسی و غیر سیاسی چگونه میکرده، بحث بسیار روشنی و جمع جوری هم هستش. اخلاق ناصری خواجه نصیر رو با همین دید سیاسی اجتماعی انشاءالله ملاحظه بکنید، یک بحث آیین‌نامه‌ای برخلاف مشهور نیست، اخلاق هم به معنای اخلاق شخصی و فردی هم نیست، بحث فلسفه سیاسی است، خب قطعا وقت در چارچوب حکمت عملی که مطرح میکردن اون از موضوعات فلسفه بودش، دیدم در همون چارچوبه. مقدمه ابن خلدون رو توصیه میکنم حتما حتی داشته باشین، این کتابی لازمه، دو جلده. احکام سلطانی ماوردی رو انشاءالله اینا داشته باشین. ماحصل اندیشه های اهل سنت تا دوره ماوردی قرن پنجم تو اینه، بقیهش هم عموما شرحایی برای این، یعنی اولین و آخرین تو اهل سنت اگه بخوام این جمع جور رو بکنیم نظرات اینها رو. کتاب است وجیز در جای خودش هم منظم و منضبط. همونطور که اشاره شد فرق شیعه نوبختی رو و این تاریخ شیعه ها رو، مثل تاریخ شیعه علامه طباطبایی رو، بعضا ملل و نهل ها رو، ملل و نهل شهرستانی رو ترجمه شده، عربیش هم که دسترسی داریم. یک تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی هست، آقای مشکور، این رو هم فرق شیعه، تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی تا قرن چهارم. این با توجه به که جمع جور کرده، آثار دیگه رو خونده، محصل این رو خلاصه کرده، اثری خوبی است، کامل نیست، مال مشکور، فارسیه، نه ترجمه نیست. مؤلف این فرق شیعه رو ترجمه کرده، در یک اثر هر دورم با هم آورده، ولی این کتاب جدا هستش، جداگانه هم چاپ شده. کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت که این برای قرون معاصر مطرحه، فریدون آدمیت. من یک توصیه میکنم برادران این کارهای آدمیت رو بخونن، حالا 5-6 اثر داره، یکیش هم اینه، خصوصا اینکه دیدگاه های اونایی که یک مقدار انادامیزن با قضیه برخورد میکردن با نقاط ضعف توری سیاست شیعه رو به زعم خودشون مطالبه فرمایید، این برای شما مفیده. تو جامعه مثلا تو دانشگاه ما این رو عرض کردم مطرح ممکنه نکنیم و نمی کنیم، ولی اینجا جمعیست که شما دسترسی دارین به اهل فنش، شما بخونین آشنا باشین، اینا رو میشه پخت و جوابگو شد. حالا یک کتابش اینه، ولی آثار دیگر رو هم انشاءالله از نظر دور نداریم. تبایل استبداد کواکبی رو توصیه میکنم. تاریخ فلسفه در جهان اسلام، فاخوری رو. سری در اندیشه سیاسی عرب، آقای عنایت. سیاستنامه خواجه نظام الملک، خلیفه و سلطان، اثر بارتول، بله خواجه نظام الملک، خلیفه و سلطان، بارتول. و بعضا آثار مثل تجرید الاعتقاد خواجه رو از بحث حسن قف میشه شروع کرد، حالا قبلش هم برین خوبه به بعد. و حتی اساس الاقتباس خواجه، بحث خطابش و یک مقدار بحث صناعتش. نهضت بیدارگری در جهان اسلام، حامد الگار. نهضت بیدارگری در جهان اسلام، ترجمه روزنامه عروت الوثقا هست، سید جمال این رو و عبدو. بله حامد الالگار هستش، آیه جعفری ترجمه کرده. حالا آثار مختلفی ترجمه، مثلا نصیحت الملوک چیز هست، حالا اعتبارش خیلی، نصیحت الملوک غزالی، بازم شما مطالب بکنید خوبه. و امثال زاره اینها رو اسامیشون داشته باشین، برخورد که میکنین انشاءالله فرصتی هم کردین مطالعات جنبی داشته باشین. صلی الله علی محمد و آل محمد.